بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب صله الرحم، موضوع معروف و بسیار مهم صله رحم. یک باب دیگه هم در همین کتاب ایمان و کفر هست، در اواخر ایمان و کفر، قطیعه الرحم. اونجا هم 8 حدیث آمده که با کتاب من صفحه 346 میشه. پس صله رحم، قطع رحم، اونجا قطع رحمش رو بعدن آورده در ضمن گناهان و معاصی. یعنی اون طرف باز غضب و حسد و عصبیت و کبر و عجب و حب دنیا و، یعنی شبیه این چیزهایی که میخونیم، مقابلش، شبیه به معنی مقابله، اون طرفش مطرح شده مثلا در اون اواخر کتاب ایمان و کفر که مربوط به کبائر و گناهان و ذنوب و اصول کفر و امثال اینطور امور هست. خب مشخصه کاملا که یک سیر خاصی مد نظر مرحوم کلینی در باب بندی کتاب کافی بوده. در این باب صله رحم ایشون 33 روایت مطرح میکنه. دیدید در ما الان تقریبا شاید 1/3 از ایمان و کفر خوندیم، کم بابی بود که اینقدر پر حدیث باشه، یه ابواب مهمی. خب این کثرت روایات نشانگره، میتواند نشانگره اهمیت دادن اهل بیت و تحریص و تحریک اهل بیت شیعیان رو باشه و تربیت اهل بیت شیعیان رو نسبت به این بحث صله رحم. و اصلا به طور کلی دستور اسلامی بوده، حالا اونها مخالفین جدا شدن و کار دیگه کردن کاری نداریم، یعنی پیغمبر اکرم و اهل بیت روی این صله رحم تاکید خیلی زیادی کردن. قرآن کریم هم تاکید زیادی کرده. شنیدید حتما متعدد از منبری ها، علما، روایات که در مورد نیکی به والدین فرمودن اینقدر مهمه که خدا کنار توحید خودش آورده و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خداوند اینطور خواسته که شما خدا را بپرستید، غیر خدا نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. خب این نشانگر اهمیت نیکی به والدین شمرده شده که در کنار توحید مطرح شده. دقیقاً چنین چیزی در موضوع صله رحم هم هست. یعنی ما آیه‌ای از قرآن کریم داریم که حالا در روایاتش خواهیم رسید، دقیقا امام میفرماید، حدیث اوله، و اتقوا الله والارحام، یعنی حالا اون الذی تساءلون به رو من حذف کردم، و اتقوا الله، اول تقوای خدا پیشه کنید، همون خدایی که نامش قسم میخورید در مورد او صحبت میکنید، و ارحام، یعنی در کنار اتقوا الله موضوع رحم و صله رحم مطرح شده. حالا روایتشو میرسیم میخونیم. پس این موضوع صله رحم خیلی مهمه. یه قاعده کلی من اشاره کنم، ان شاء الله فکر میکنم شرایطی پیش بیاد بعدن که مفصلتر توضیحش بدیم. ببینید ما در مورد تفکر صحبت کردیم، خوف و رجا، حسن ظن، تقوا، ورع، عفت، اجتناب محارم، ادای فرائض و ابوابی که تا اینجا خوندیم، حیا و عفو و کظم غیظ و اینها، تا رسیدیم الان به صله رحم. یک بحث کلی در بحث ارتباط علم اخلاق و صفات حمیده با شخص ولی خدا و شخص امام زمان اهل بیت یه بحثی داریم و اون اینه که همیشه افضل و اکمل و اتم و اصل و ریشه تمام این صفات حمیده وقتی است که مربوط به امام باشد. یعنی اصل صله رحم حفظ ارتباط با خود شخص امامه، اون رحم اصلیه و شخص پیغمبر امیرالمومنین. برای همین فرمودن انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتیم. وقتی من و علی ابن ابی طالب پدر و مادر این امتیم، مؤمنین همه با هم میشن خواهر و برادر. پس جمیع ارتباطات ولایی شیعی که اینها با هم دارن میشه صله رحم، و این صله رحم افضل هست و اصل هست و ریشه هست نسبت به این صله رحم دنیاوی، چه بسا خواهر و برادری باشن یا دو تا برادر باشن، یکی ناسبی باشه یکی شیعه. حالا اونجا محکم صله رحم هست هنوز، تا حدی و مسائلی داره، اما اصل تمام این صفات حیا اول نسبت به امامه، حیا اول نسبت به شیعیان کامله و تا درجات ایمانی تا بیاد مؤمن درجه 1. درست شد؟ این یک بحث کلیه که باید حواسمون باشه در تفسیر قرآن بسیار به درد میخوره، در فهم ولایت و اخلاق و عمل بسیار به درد میخوره. من اسم این رو میذارم سلوک ولایی، اخلاق ولایی. یعنی این اخلاق رو اهل بیت از ما خواستن، از ما نخواستن ما صله رحم رو جداگانه بفهمیم، هیچ ربطی به اهل بیت نداشته باشه، فقط خانواده خودت و زن و بچه و فامیل خودت رو بسنج، کاری به تشیع و میزان درجات ایمانیش و سیادت و عدم سیادت و اینهاشون نداشته باشه. اینطوری نیست. چه بسا فردی که در به لحاظ صله رحم از شما دوره اما بسیار به شما نزدیکه، از برادر تنی خودت به تو نزدیکتره. چرا؟ چون اون برادر تنی خودت که به حسب نسب دنیوی برادر تو هست، از یک پدر و مادر هست، چه بسا اون برادر اصلا کاری به دین نداره، کاری به اعتقادات تو نداره. درست شد؟ این یک قاعده کلی باید تو ذهنمون باشه. حالا اینو یک وقتی انشالله بهش خواهیم پرداخت. کلن در شریعت این قاعده کلیشو بگم چی هست؟ هر کس سوال دوست داشت بعد تحقیق کنه، یا خودمون اگه موقعیتی بشه انشاءالله چند جلسه باید در موردش صحبت بشه. هر کلمه خوبی که در قرآن و روایات هست، مثل نور، مثل نماز، مثل حج، مثل زکات، خمس، هر کلمه خوبی، کعبه، قبله، امثال اینطور تعابیر، عرش، کرسی، ملائکه، انبیا و و و و, و تمام این کلمات، امر به معروف نهی از اون، محور شخص ولی خداست، محورش ولایته. یعنی اول برای فهم صحیح مصداق اتم و اکمل و افضل و ریشه و اصل اون لفظ، اول باید با محوریت ولی خدا اون رو بفهمی. قبله چیز؟ قبله قلب امیرالمومنین است اول، تا بعد بیایم برسیم به خانه کعبه. قبله قبل از اینکه قبله این کعبه باشد، همون برادران دینی هستن، همون مؤمنین هستن، همون علما هستن، اونها هستن که جهت میدهند به ما برای حرکت به سمت خدا. ما باید به جهت او حرکت کنیم، به او باید صله کنیم، به او باید انفاق کنیم، به او باید محبت کنیم. اون میشه جهت دیگه، جهت قلب، جهت فکر، جهت عمل، بعد میرسه به این قبله ظاهری جسمانی دنیاوی. حالا من مثال در قبله زدم، در همه امور همینه، در همه کلمات خوب و صفات حمیده و سلسله نورانی، سلسله مجموعه انوار عالم، الفاظی داره برای مجموعه انوار عالم با اختلافاتی که درش هست. مثلا نماز با روزه فرق داره، اما هر دو نورانی هستند و در سلسله نورن. روزه هر کدوم یه آثاری دارن، یه برکاتی دارن. صدقه دادن، انفاق کردن تو سلسله نورانی اما با نماز متفاوته. حج رفتن تو سلسله نورانی قرار گرفته اما با نماز متفاوته، با روزه و با صدقه متفاوت هست، تفاوتایی داره. اما مجموعه این سلسله نورانی با افراد مختلفی که دارن، یه الفاظی براشون وضع شده. برای هر کدام از این افراد یه لفظی هست، مثلا لفظ صلات، لفظ زکات، لفظ صوم، لفظ انفاق، صدقه، صله رحم، حیا، عفو، ورع، تقوا، تمام این الفاظ میشه الفاظی که دال بر افراد مختلف سلسله نورانی عالم هست. تمام اینها یک کاسه، یک جا، همه با هم با محوریت ولایت اهل بیت باید اول معنا بشه، بعد قرار بگیره در سلسله خودش و بیاد پایین. یعنی صلات خودش سلسله دارد، پایین ترین مرحله صلات این نمازیه که ما میخونیم و تعلیم گرفتیم. نماز بالاتر هم داره، خودش در سلسله خودش ها. غیر از این گفتیم مجموعه سلسله نورانی افراد مختلف داره، هر فردی در سلسله نورانی خودش سلسله داره. یعنی زکات باطنی داریم، زکات متوسط داریم، زکات ظاهری داریم، خمس باطنی داریم، خمس مثلا حد وسط داریم، خمس و امثال اینا
مراتب داره.
هر نماز هم همینطوره. نماز هم یک باطن، رکوع باطنی داره، یک ظاهری داره، هر کدوم اینا مراحل. حالا ما به طور کلی تقسیم می‌کنیم به سه مرحله، به یک معنا می‌تونیم به دو مرحله تقسیم کنیم، باطن و ظاهر. به یک معنا می‌تونیم به سه مرحله تقسیم کنیم، باطن و ظاهر و برزخ بین باطن و ظاهر. درست شد؟ یک معنا ممکنه بیشتر از اینا باشه، ما نرسیدیم هنوز، چه بسا مراحل دیگه‌ای هم داره مثلا و امثال اینطور. صله رحم هم همینه. اما خب از اون این مطلب رو اگه خاطرتون باشه، در بحث بصائر درجات جلسات اول نامه امام صادق به مفضل رو اول ما خوندیم، بعد بصائر رو شروع کردیم، که مفضل نامه ای نوشت به حضرت که بعضی هستن میگن نماز رجلی است، نمیدونم روزه رجلی است، همه اینا یک رجلیه. یه چیزی گفتیم اونا فهمیده بودن، یه جاییشو اشتباه فهمیدن، چه درست فهمیدن. اون همین موضوعه، همین مطلبی که الان عرض کردم همون موضوعه. در حقیقت ریشهش در همون روایات هست که در بهار هم یک بابی در این زمینه بود و بصائر درجات هم بود و اینها. بگذاریم، وارد روایات میشیم. اما از این باطن و حقیقتش و اینهاش که بیایم بیرون، البته نباید بیایم بیرون، چون مثلا حدیث هفتم همین باب که من قبل از اینکه وارد روایت اول بشم اجازه بدید روایت هفتم این باب رو بخونم، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه از حضرت شنیدم، حضرت فرمود ان الرحمه معلقتون بالعرش، رحم معلق به عرشه. حالا این یعنی چه رحم معلق به عرشه؟ خیلی مطلب داره ها، اینها خیلی جای توضیح و بست و فکر داره. یعنی چی؟ یعنی رحم تک تک مادرها، یعنی هر زنی، این همه زن، این همه رحمی عضو بدن دیگه، مثل معده است، مثل ششه، یه رحم. آیا این همه رحم ها همه با هم معلق به عرشه؟ فهمیده رحم معلق به عرشه، یعنی مثل میگن دست به دامانه، یعنی رفته دم عرش خدا ایستاده یا روز قیامت میسته اونجا. یعنی چی؟ یعنی این هم میلیارد ها میلیارد رحم میره اونجا وای میسته. حضرت نفهم ارحام، فهمید رحم یک رحمه، یک رحم اصلی است که باعث ارتباط هست. رحم چیه در عالم ظاهر؟ رحم در عالم با ظاهر یک عضوی است که در اون عضو انعقاد نطفه انجام میگیرد و با این انعقاد نطفه ارتباطات ایجاد میشود، یعنی حول اون رحم ارتباطات شکل میگیره، میشه فرزند، میشه پدر، میشه خواهر، میشه برادر، میشه خاله و دایی و عمو و عمه، ارتباطات حول این رحم و این انعقاد نطفه در این ظرف شکل میگیره، این رحمه. حالا این یک حقیقتی دارد این رحم، اون حقیقت که فوق عالم دنیا هست، حقیقتش دنیوی نیست، رحم این مادر و اون مادر و این خانم و اون خانم نیست، رحم های این خانم ها همه ظهور دنیوی جسمانی در عرصه بدن خانم ها هست، متناسب با این دنیا ظهور اون رحم اصلی است. ما در مجموعه نظام عالم تشریع یک رحم حقیقی داریم که تمام ارتباطات حول اون رحم شکل گرفته و همه از اون رحم منشعب شدند. اون رحم معلق می شود به عرش در روز قیامت، یا معلق هست در عرش ایستاده و میخواد حق خودش رو بگیره و احیا کنه حق خودش رو و خودش رو معرفی کنه. درست شد؟ امام می فرماید معلق به عرش چی میگه؟ رحم میگه، میگه اللهم سل من وصلنی، خدایا وصلت کن با هر کس با من وصلت کرد، سله کن به هر کس با من سله کرد، سله رحم کرد با من، با اون رحم اصلی هر کس کرد. وقت من قطعنی، هر کس با من قطع کرد خدای تو باش قطع کن. این رحم دنیوی نیست، این رحم ظاهری دنیوی نیست که میره میسته میگه هر کس با من، هر کس، نه فقط فامیلای ظاهری دنیویم، هر کس در این نظام عالم با من رحم که این رحم اصلیه هستم من قطع کرد خدای تو هم باش قطع کن. شبیه این تعابیر در کجا داریم؟ خطبه قدیر، وال من والا، آد من آدا، وقت ظلمن خزله، ونصر من نصره، هر کی باش نصرت کرد نصرتش کن، هر کی در مورد قرآن هم. خب اینجا بعد امام فرمود وحیه رحم و آل محمد، حدیثه فرمود اون رحم، رحم آل محمده، خیلی تعبیر خاصیه. مگه آل محمد از 14 نفر 13 نفر مرد نیستن؟ چرا؟ مردا که رحم ندارن. بله این رحم دیگه اون رحم زنانه ظاهری دنیوی نیست که، این اون محیط ولایت، اون مادریت ولایت که امام خودش مادر هست به معنایی، اون هست، اون حقیقت رحم هست. او در عرش معلق میشه و چنین ادعای بزرگی میکنه که خدای هر کس با من وصل کرد تو باش وصل کن، باش هر کس با من قطع کرد تو قطع کن باش خدایا. اون رحم حقیقی هست، اون رحم حقیقی که روز قیامت چنین ادعایی میکند و باید ارتباطات حول او شکل بگیرد و همه باید به او احترام کنند، مثل احترام دنیوی که فرزند به مادر باید بکنه، چون او بسیار زحمت کشیده برای تربیت این فرزندان. رحم خیلی زحمت کشیده، خیلی اون مادر تلاش کرده و سختی کشیده، همونطوری که اهل بیت این همه سختی کشیدن برای تربیت بشر، مصائب رو تحمل کردن و و و کارهایی که انجام دادن. اون رحم میتونه این چنین ادعای بزرگی بکنه و بگه هر کس با من قطع کرد باش قطع کن، چون من میزان ارتباطات عالمم، اصلا خدای تو من آفریدی برای اینکه ارتباطات حول من شکل بگیره و خضوعها برای من انجام بشه، هر کس با من قطع کرد قطع کن. لذا حضرت صریحا فرمود وحیه رحم آل محمد، اون رحمی که اون کار رو میکنه رحم آل محمد. خب این چه ربطی به این رحم ظاهری دنیوی مادرها داره که حولش باز فامیل شکل میگیره؟ حضرت فرمود این همون قول خداست، این که گفتم این رحم آل محمده، این همون قول خداست. الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که وصل میکنن با آنچه و با آن کسانی که خدا امر کرده است که با آن وصل کنید، وصل میکنن، اطاعت میکنن. این در حسب به حسب ظاهر معناش کدوم رحمه؟ رحم دنیاویه دیگه، همین رحم مادرهاست. یعنی خدا امر کرده صله رحم کنید، اونم صله رحم. خب این پس مدح شده. امام فرمود نه، این رحم آل محمده که امر شدن بهش وصل کنن. بعد حضرت فرمود و رحم و کل ذی رحم، یعنی حدیث اینه، دقت کنید. وحیه، دقت کنید خواهش میکنم، فهم حدیث این خیلی مهمه. این فرمود وحیه رحم و آل محمد و رحم و کل ذی رحم. حدیث اینطور باید خونده بشه، هیه رحم و آل محمد و رحم و کل ذی رحم. اون رحمی که می ایستد روز قیامت چنین و چنان می گوید به اون عمومیت، رحم آل محمده و البته رحم هر صاحب رحمی هم هست. یعنی این رحم دنیوی ظهور اونه، شعاع اونه، تجلی دنیوی اون هست. شما باید در عالم دنیا هم به این صله رحم ظاهری بسیار بسیار احترام بذاری، چون این ظهور اون رحم هست. این پدر و مادری ظهور اون پدر و مادری هست، این فامیلی ظهور اون فامیلی هست، اون فامیلی حقیقی حقیقت داره، اصالت داره، این ظهور اون است. در اینم باید اثر بذاری، در اینم باید شما رعایت بکنی. این پس ارتباط این باب تقریبا به صورت اجمالی با موضوع صله رحم، ارتباطش با بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام در احادیث هست. احادیث دیگه هم داریم در این موضوع ها. یعنی اگه کسی خواست این ارتباط به عنوان نمونه، ارتباط صله رحم ظاهری با صله رحم حقیقی که اهل بیت هستن رو بیشتر پیگیری کنه، جستجو کنه، رجوع کنه به مرآت الانوار. بحث همین صله، صله صاد، حرف صاد، مرآت الانوار که بارها توضیح دادیم مقدمی است بر تفسیر البرهان، چاپ شده ولی البرهان نویسنده سید هاشم بهرانیه، مرآت الانوار اصلا نویسندهش فرد دیگری است، ولی به عنوان چاپ با هم چاپ کردن، انگار دو تا کتاب و دو تا نویسنده رو با هم دیگه بیان در ضمن یک مجموعه چاپ کنن. اون جلد اولی که با البرهان چاپ می شود که انتشار بیروت چاپ میکنه، چون چاپای مختلف داره البرهان، جلد اولش اسمش مرآت الانوار و مشکات الاسرار، مقدمات تفسیر قرآنه. اون مقدمات تفسیر قرآن که مرآت الانوار هست دو بخشه، یکی بخش مقدمات کلی است، یکی بخش الفاظ قرآنه. در الفاظ و واژه های قرآن واژه صله رو ایشون بررسی کرده، در واژه صله روایات این بحث رو جمع کرده، خیلی خوب جمع کرده، جامع و کامل و نسبتاً قابل توجه و خوب ایشون جمع کرده. اونجا میتونید روایات دیگری هم در ارتباط با صله رحم و آیات مربوط به صله رحم و ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام رو و ولایت اهل بیت رو جستجو کنید و مطالعه کنید. ما دیگه چون وقت نیست میخوایم سریعتر عبور کنیم. خب حدیث اول که تقریبا خوندیم دیگه، از جمیل ابن دراج میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم از این قول خداوند جل ذکره که واتقوا الله الذي تساءلون به، تقوای خدا را پیشه کنید، همون خدایی که با همدیگه وقتی میخواید صحبت کنید و سوال و جواب کنید و حرف بزنید به او قسم میخورید، از این خدا تقوا پیشه کنید. ول ارحام، یعنی حفظ کنید ارحام را. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند رقیب شماست، یعنی مراقب شماست، مراقب اعمال شماست. حضرت فرمود هی ارحام الناس، این همون رحم های مردمه، رحم های مردم. پس حضرت فرمود این هیه ارحام و ناس، بعدم فرمود ان الله عز و جل امر به صلتها و عظمها، خداوند امر کرده به صله این رحم ظاهری و تعظیم کرده است این رحم ظاهری را. الا ترا انه جعلها من، آیا نمیبینی که خداوند قرار داده است این رحم را از خودش، یعنی منصوب کرده به خودش، یعنی بعد از واتق الله مطرح کرده است. این شبیه همون موضوعی که گفتم در ارتباط با قضا رب و که الله تعبد و الا ایاه و بالوالدین احسانا، احسان به والدین کنار توحید آمده. اینجا هم موضوع صله رحم و تعظیم و تکریم رحم در کنار موضوع توحید و تقوای خداوند پیش شده، یعنی مصداق خیلی مهمی است رعایت تقوا هست. حالا روایت رو کم کم که برسیم میبینید چه نکات مهمی در مثلا مطرح شده، مثل این که مثلا فرمودن حتی اگر بین تو و اون کسی که همین رحم ظاهری تو است به خاطر اینکه صله رحم کنی یا دید و بازدید کنی یک سال راه فاصله است، برو انجام بده. یا مثلا تعابیری که ما در جاهای خاصی داریم که مثلا پیغمبر فرموده باشن به تصریح که پدر به پسر بگوید به صلبها به رحمها الی یوم القیامه این مطلب را برسانید، مثلا برای ولایت امیرالمومنین داریم دیگه، برای همین رحم هم داریم که پیغمبر بگید دستور داده که صله رحم کنید. یا مثلا اینا باز اسرار این نکته ای که میخوام بگم، سر کسی اگه دستش باشه و عمل کنه میفهمه. آقا میاد طرف میگه آقا مشکل مالی خوردم فلان شد، بابا صله رحم کن، سری نتیجهش میاد به لحاظ مال ظاهری. صله رحم پدرت مادرت خواهرت برادرت عمود دایید عمت، ببین تو اطراف چه کسی از تنهای غریبه بی پوله یا مشکلی داره یا غریبه کسی نداره، برو بهش سر بزن، یه سلام احوال کن، درست شد، یه زنگی بزن بهش. اینا نکاتیه که پیغمبر فرمودن، یعنی اینا اسرار عالمه. اصل همینه، مشکل داری، غم داری، گرفتاری داری، نمیدونم به قول امروزی میگن چش تو زندگیت افتاده مثلا گره، هی دعوات میشه اختلاف، صله رحم کن، صله رحم کن. همون دست همون زن و بچه تو بگی برو خونه عموت خونه دایی خونه فلان برو، این باعث میشه که اصلا بسیاری از مشکلاتت برطرف میشه، بسیار بسیار به لحاظ روحی و به لحاظ جذب انرژی های الهی که خدا قرار داده بسیار گشایش در زندگی انسان ایجاد میکنه. خب این دستورات رو فرمودن ما عمل بکنیم، چند بار عمل کنه انسان قشنگ نتیجهشو میبینه. فرمودن سریع صله رحم ازشو که سریع نتیجهش میاد، مثل اینکه بعضی از کارها هست که کفرانش، بعضی از کارهایی هست که عقوبتش سریع هست، مثل کفران نعمت. کفران نعمت، خدا یک نعمتی بهت داده کفران کنی، اسرافش کنی، از بینش ببری، شکرگزاری نکنی، فهمید اسرع الذنوب عقوبتن، سری عقوبتش میاد، منتظر باش. خدا همسر خوب بهت داده، بچه خوب بهت داده، خونه خوب بهت داده، ماشین خوب بهت داده، لباس خوب بهت داده، جایگاه اجتماعی خوب بهت داده، توجه به این نعمت ها نداری، بلکه هی کوچک میبینیش، تضعیفش میکنی این نعمت هات رو. مطمئن باش سری میاد، اسرع الذنوب عقوبتن، سری عقوبتش میاد. خب این انسان باید اینا رو بدانه و رعایت بکنه دیگه، نتیجهش هم انسان میبینه در همین زندگی دنیاش. حتی حدیث دوم باز دقت کنید، بسیار بسیار از روایات مبتلا به در جامعه امروزیه که در بین اعضای خانواده اختلاف میشه، دعوا میشه، پدر با فرزند، فرزند با پدر، خواهر با برادر، دایی با پسر دایی، امثال اینطور اون کار به فحش و فحشکاری و دعوا و کتک و کتککاری، امثال اینجور چیزا میرسه دیگه در اوج شدت. خب ببینید دقیقاً همین حدیث داریم، اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق به من رسیده که امام صادق فرمود که فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، مردمان چه زمان؟ زمان پیغمبر، عرب جاهلی، عرب اون زمان، تازه مسلمون ها، درست شد؟ این فضا، این فرهنگ عرب، بعضی که بعضیشون مثلا بداخلاق، ممکنه که مثلا خیلی با تعصب، با عصبیت های عربیتی که دارن که درشون هست و خودشون هم میگن که، یعنی در بعضشون هست دیگه. امام صادق فرمودن که فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله، اهل بیت من نسبت به من حالتشون فقط حمله و قطع و شتمه، ابو علیه، ابو الا توثبن علی، نسبت به من عبا دارن مگر اینکه حمله کنن، مگر اینکه منو خراب کنن، به تعبیر حرف بد پشت سر من بزنن، به من دریوری بگن، مثلا فحش بدن، امثال شتم کنن، همش راهشونه، فعرفزهم، رهاشون کنم دیگه، اینا که منو دوست ندارن، نمیخوان، هی هم به من هجمه میکنن، رهاشون بکنم، عرفزهم، رافضی که میگن، یعنی این رافض ترک، رهاشون بکنم، قال اذن یرفزکم الله جميعا، اگه تو رها کنی خدا هر دوتون رها میکنه، اونا به تو بد میکنن، تو خوبی کن، خوبی کن، نه اینه که تو برو هی عزت نفس تو زیر سوال بود، نه، ارتباط تو حفظ کن، تو به هم نزن، درست شد، تو به هم نزن، تو حالا به تعبیر امروزی بخوای، تو هر از گاه یک اسمس بفرست، پیامک بفرست، تو گاه یک عکس بفرست، تو گاه یک پیام سلام بفرست، تو گاه یک تماس بگیر، بذار او جواب نده، باشه تلفن تو رد میکنه، تو زنگ بزن، بذار رد کنه، اگه تو هم ترک کنی خدا تو هم رها میکنه، تو کار خودتو بکن. حضرت فرمود اگه تو هم رها کنی خدا هر دوی شما رو رها میکنه. میگه که عرض کردم پس کیفه اسنع، پس من چیکار کنم؟ بالاخره میگه آدم بوده دیگه، یعنی به این کیفه اسنع رسیده، چیکار کنم پس؟ پس چیکار کنم با این جور آدما؟ فرمود تسل و من قطعک، تسل و من قطعک، با کسی که با تو قطع کرده تو وصل کن، نه با کسی که با تو حد وسطه تو وصل باش، نه با کسی که با تو وصل میکنه تو هم وصل باش، نه با کسی که با تو قطع کرده تو وصل کن، این خیلی موضوع مهمیه. حالا میرسیم چطور بهش وصل کن؟ درجات داره. یک مرحلهش اینه که اولین دقت کنید، اینا نکاتی در روایات ماست، مهمه و مبتلا به کاربردی روزه. اولین چیزه، کسی به تو بد کرد، با تو قطع رابطه کرد، پشت سرت حرف میزنه، تو پشت سرش هیچ بدی نگو. اولین مرحله قطع رحم، سله رحمه. هر کس آمد به تو گفت فلانی پشت سرت این حرفو زده، این کارو کرده، داره فلان فعالیتو میکنه، بگو ان شاءالله وظیفش داره انجام میده، نه آدم خوبیه، اون آدم بدی نیست، شاید اشتباه گرفته، شاید تو اشتباه کرد، تو پشت سر او بدی نگو، تو بهش ظلم نکن، تو بهش بدی نکن، تو نذار از جانب تو به او اذیتی برسه، تو بر علیه او فعالیتی نکن. این اولین مرحله. کسی که با تو قطع کرده، تو با او وصل باش. اولین کارش چیه؟ در روایت میرسیم حالا، فرمود کف الاذا، اذیتت رو از او باز بدار. بعد مرحله دوم از کمترین ارتباطاته، مرحله دوم سله، وصل کردن، ارتباط. حضرت فرمود ولو به شربت من الماء، یه جور آب بهش بدی. درست شد؟ از کنار باغش رد میشی، میبینی مثلا دزدی هست، دزدو پس کن بره، بهش برسون که من همچین کاری برات کردم. مثلا یک چیز خیلی ساده ای که نونی بخر مثلا بهش بده، یه امثال چه میدونم، کارهای مختلفی که در امروز، یه پیامک بهش بده، زنگی بهش بزن، مثلا از طریق یک واسطه ای خوبی بکن بهش برسون که پشت سرش خوب گفتی، به این واسطه بگو تو برو بهش بگو که من پشت سرش خوب میگم، بهش برسون که من با تو کینه ای ندارم. انسان میتونه، انسان اگر بخواد میتونه، اگر انسان تو فکر برنامه ریزیش بیفته میتونه واسطه قرار بده، به واسطه بگو که آقا من اگر ایشون تمایل داشته باشه، من تمایل به ارتباط باش دارم، اشتباهی هم اگه داشتم اشتباهم رفع میکنم. این دستور پیغمبره. اصلا مسائل شخصی باید ببریم بیرون، این مسائلو، این مسائل دستور پیغمبر خداست، یعنی موضوع اخرویه کاملا، موضوع شخصی بین من و اون نیست. پس اینم درجات داره که اول که انسان اذیت و بدی نکنه، و بعدم کمترین ولو به شربت من الماء، جرعه آب بهش بده، یک لقمه غذایی بهش بده، او رو دعوت بکنه، ولو که اون میدونه اون نمیاد، تو دعوت نامه براش بفرست. خب برگردیم به حدیث. گفت آقا پس من چیکار کنم؟ حضرت فرمود تسل من قطعک، با کسی که با تو قطع کرده تو وصل کن، و تعطی من حرمک، اون کسی که تو را محروم کرد و به تو نداد تو به او اعطا کن، او تو رو دعوت نکرد، تو دعوت کن. او به تو پول قرض نداد، تو بده. او پشت سر تو بد گفت، تو خوب بگو. این میشه تو اتی من حرمک. و تعفو ام من ظلمک، کسی که به تو ظلم کرده است و نزد خودت هم مسجل هست که ظلم کرده و او ظالمه، تو عفو کن ازش. حالا که میتونی تو عفو کن، ببخش، انگار ظلم نکرده، نادید بگیر. کار سختیه ولی خب درجات خیلی بالایی میاره برای انسان. حضرت فرمود فانکه اذا فعلت ذلك کان لك من الله علیهم ظهیر، اگر تو این کار رو بکنی چی میشه؟ یک بشارت هم بهش دادن. تو نگران بودی دیگه، گفتی بابا من قد کرده، به من ظلم میکنه، به من بدی میکنه، درسته؟ به تعبیر خودمونی خودم میگم، تو خدا رو بیار تو تیم خودت، تو این کارها رو بکن، خدا میشه پشتیبان تو بر علیه اون افراد. نگو پدرم با من قد کرد، مادرم با من قد کرد، ظلم کرد، برادرم ظلم کرد، حق منو خوردن، چیکار کردن، پشت سر من بد گفتن. اونا چند نفرن؟ همه با هم 10 نفرن دیگه، 1000 نفرن دیگه، بیشتر که نیستن که. تو خدا رو بیار تو تیم خودت، تو به اونا خوبی کن، تو از این طرف انرژی مثبت و نور به سمت اونا بفرست، خدا میاد پشتیبان تو میشه. چه کسی پیروز خواهد شد؟ تو پیروز خواهی شد. این دستور امام صادق و دستور دین ماست. از این روشن‌تر، واضح‌تر، برهان عقلی، دلیل واضح بیان. و چقدر خود انسان راحته، یعنی بعد یه مدتی که از این اختلافات خانوادگی میگذره، انسان نگاه میکنه میگه خب الحمدلله من توی یک سال یک کلمه بدی پشت سرش نگفتم، یک قدم بر علیهش بر نداشتم. یک آرامش روحی بر انسان میاره و به انسان سعه صدر و قوت نفس میده، آدم قوی میشه، تحمل آدم زیاد میشه. خب اینم یک نکته. حدیث سوم از حضرت رضا علیه السلام است، حدیث معروفی هست ولی خب باید انسان دقت کنه و جدی بگیره این روایت رو. امام رضا علیه السلام فرمودن که چه بسا می شود فردی صله رحم می کند در حالی که از عمرش 3 سال بیشتر باقی نمانده بود، اما به خاطر این صله رحم خداوند عمر او را 30 سال اضافه می کند. یکی از اموری که، و خداوند هر کار که بخواهد می کند، یعنی خداوند این قاعده رو قرار داده، صله رحم موجب طولانی شدن عمر می شود. خب دقت بکنید، یکی از مسائلی که در مورد صله رحم زیاد در روایات مطرح شده، حالا میرسیم در ادامه روایات، همین طولانی شدن عمره. این خودش یک مطلبیه که کسی ببیند رابطش با موضوع طولانی شدن عمر چیست. این طبیعتاً چیز خوبیه، این پاداش صله رحم هست، پاداش سریع دنیوی صله رحم هست. پس طول عمر چیز خوبی هست، با طول عمر با عافیت و سلامتی هست که انسان میتونه عبادت کنه، درجات بالاتری از بهش رو کسب کنه و امثال اینا. این یک پاداشی است، حیات دیگه، حیات، حیات چیز خوبیه. خب حدیث چهارم، امام باقر علیه السلام فرمود صلت الارحام تزکل اعمال، صله ارحام اعمال و عبادات دیگر را پاک میکند، یعنی خودش جبران کننده نقایص نماز، نقایص روزه، نقایص صدقه و انفاق است. و تنمل اموال، اموال رو رشد میده، باعث میشه در سود کنی، مالت بیشتر بشه، کسی که اهل صله رحم هست. و تدفع البلوا، مشکلات رو دفع میکند، ابتلاعات و بلاها رو دفع میکند، نمیذاره وارد بشه. کسی که اهل صله رحم هست، کم من مثلا توی دعای کمیل هست و بعضی دعاها، کم من بلائن، مثلا چه بسیار ابتلایی بود که تو از من دفع کردی، من نفهمیدم. چطور دفع کردی؟ یکی از راهاش همین صله رحم است. کسانی که بالاخره دوست دارن بهشون این ابتلاعات وارد نشه، خدای نکرده تصادف‌های ناگهانی، مریضی‌های سنگین، اتفاقات ناگهانی نیفته، صله رحم دفع می‌کند، نمیذاره وارد بشه. و تیسر الحساب، حساب و کتاب انسان روز قیامت آسان می‌کنه، یعنی انقدر این صله رحم مؤثر هست در پاک شدن گناهان و رفع نقایص از وجود انسان، خب حساب انسان آسان میشه. و تنس افل اجل، اجل انسان را به تأخیر میاندازد، یعنی عمر انسان رو طولانی میکنه. حدیث پنجم حدیثی بود که اشاره کردیم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وصیت میکنم شاهد از امتم را و غائب از امتم را، یعنی کسانی که الان هستن حرف من پیغمبر رو میشنون و کسانی که بعدها میان. و من فی اصلاب الرجال، وصیت میکنم کسانی را که هنوز در صلب پدرها هستند، و ارحام النساء، و کسانی که هنوز در رحم مادرها هستن، همه را وصیت میکنم الی یوم القیامه، تا روز قیامت، که چیکار کنن؟ یصل الرحم، که صله رحم کنن. و این کانت منه علی مسیره سنه، اگرچه اون رحمشون برای اینکه صله کنن بهش یک سال باید راه برن. خب خیلی تعبیر سنگی، خیلی حدیث مهمیه. فهمت فعین نزالکم من الدین، چرا که این مطلب از دین است، یعنی جزء اصول دین است، ارکان دین است، ارکان علم اخلاق است. حدیث ششم هم باز ناظر به آثار صله رحم است که امام صادق علیه السلام فرمود صله الارحام تحسن الخلق، صله رحم خودش باعث نیکویی خلق می شود. واقعا هم همینطوره، جان ما فدای اهل بیت. چه نکاتی فرمودن، چه نکات زیبا و مهمی. وقتی شما صله رحم می کنی، وقتی میری با فامیل خودت ارتباط برقرار می کنی، برای نیکی کردن ارتباط مثبت برقرار می کنی، خود به خود این باعث میشه سعی کنی اخلاقت رو خوب کنی. خود صله رحم حسن خلق میاره، باعث میشه انسان آداب رو رعایت بکنه، حوصله به خرج بده، صبر به خرج بده. و این کار وقتی هی در انسان تکرار میشود، تبدیل میشه به یه حسن خلق دائمی. یکی از راهاش اینه، تمرین حسن خلق. صله رحم خودش موجب حسن خلق میشود. و تسمح الکف، انسان رو جواد میکنه، کریم میکنه، دست باز میکنه انسان رو. اینم به خاطر صله رحم این اتفاق در انسان میفته. و تطیب النفس، نفس انسان رو آرام و پاک و خوش نفس میکنه انسان رو، درون انسان رو نرم میکنه صله رحم. و تزید و فررزق، رزق رو هم زیاد میکنه. خود این ارتباطات و پذیرایی کردن و از مال بقیه خوردن به دوستی و محبت و به بقیه دادن از مال، خود این باعث میشه که جلب روزی بشود. و تنس افل اجل، عمر انسان رو طولانی میکنه و اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. حدیث هفتم رو هم که خوندیم، همون موضوع رحم آل محمد بود. حدیث هشتم هم امام صادق علیه السلام فرمود اولین ناطقی که از جوارح انسان روز قیامت نطق میکند رحم است. چون داریم که اعضا چیکار میکنن؟ شهادت میدن دیگه. اعضای بدن انسان حرف میزنن، با این دست، با این پا، هر کاری کردی این میاد حرف میزنه. اولین ناطق رحم هست. خیلی مهمه، خیلی پس مهمه این موضوع صله رحم. رحم عرض میکند که بار پروردگارا، هر کس در دنیا با من وصل کرد، امروز تو بین تو، بین تو و بین خودت به او وصل کن، و هر کس قطع کرد، قطع کن بین خودت و بین او. صله رحم رو باید انسان رعایت بکنه، اگر نکنه موجب نفرین اعضای بدنش میشه و خداوندم اجابت میکند. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود صله رحم کن اگرچه به اندازه جرعه آب. بعد فرمود افضل ما توصل به الرحم، افضل مصادیق صله رحم کف الاذى عنها، اذیتشون نکن، رحمت رو اذیت نکن، یعنی فامیلت رو اذیت نکن، ظلم نکن، بهشون بدی نکن. و صله الرحم منسعتون یا منسعتون فی الاجل و محببتون یا محببتون فی الاهل. صله رحم باعث می شود عمرت طولانی بشود و در بین فامیلت محبوب واقع بشوی. حدیث دهم هم شبیه حدیث هفتم هست. امام باقر علیه السلام فرمود رحم معلق می شود روز قیامت به عرش و می گوید خدایا هر کس با من وصل کرد به او وصل کن و هر کس با من قطع کرد امروز تو با او قطع کن. حدیث یازدهم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود ابوذر رضی الله، این قول حجیت قول ابوذر رو میرسونه ها، چون امام باقر از قول ابوذر دارن نقل میکنن که ابوذر چنین حرفی زد، پس معلوم میشه حرف ابوذر حرف حق هست. وساطت ابوذر را برای نقل قول پیغمبر، حالا در این حدیث مستقیم ابوذر میگه از پیغمبر شنیدم، اما اگر هم نگوید از پیغمبر شنیدم، ما میدانیم که ابوذر اصدق و لهجتن هست، مطلبی غیر مطلب حق و صدق نمیگوید. ابوذر رضی الله عنه گفت که شنیدم از پیغمبر اکرم که میفرمود در دو طرف صراط روز قیامت دو چیز هستن، یکی رحم یکی امانت. یعنی موضوع صله رحم این عمل اصلش و اصل امانت داری. زمانی که فردی از روی صراط رد میشود که بسیار اهل صله رحم بود و بسیار اهل ادای امانت بود، این دو نفر او رو به سمت بهش هول میدن و به سمت بهش هدایتش میکنن، کمکش میکنن. پس اگر کسی از ما سوال کرد به عنوان فرض کنیم مثلا سوال امتحانی که آقا از نظر روایات دو عمل رو نام ببرید که در پل صراط لحظه عبور ما از صراط همونجا کمک میکنن به ما برای عبور کردن از صراط، دو تا رو نام ببرید، ما طبیعتا خواهیم گفت یکی صله رحم یکی هم امانت داری، فوق همش هم که ولایت و محبت اهل بیت، خاصه از زهرا سلام الله علیها که در صراط بسیار مفید هست. حالا اون در فاز اعتقادات هست، در فاز اعمال اون اعمالی که کمک میکنه صله رحم و ادای امانت هست. اما اگر کسی امام فرمود، یعنی پیغمبر اکرم فرمودن ابوذر از پیغمبر، اذا مر الخائن للامانه، اما کسی که خائن بر امانت مردم هست یا قطوع الرحم هست یعنی قاطع رحم هست، این دوتا عمل براش در اونجا نفعی نخواهند داشت، بلکه او رو هل میدن از صراط به سمت جهنم که فرد بیفته به پایین، دورش میکنن، کنارش میزنن، هولش میدن که بیفته در جهنم. حدیث دوازدهم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود صله رحم اخلاق را نیکو، دست را باز و جواد، نفس را پاک و تمیز و آرام، رزق را زیاد و اجل را به تأخیر میاندازد. حدیث سیزدهم از امام باقر علیه السلام فرمود صله ارحام باعث پاکی اعمال و دفع بلا و سود کردن و زیاد شدن اموال و طولانی شدن عمر و وسعت رزق و محبوب شدن در بین اهل بیت خواهد بود، یعنی اهل بیت خودش در بین خانواده خودش محبوب خواهد شد. بعد حضرت فرمود فلیت تق الله و لیصل رحمه، پس هر کسی تقوای خدا پیشه کند و چطور تقوای خدا پیشه کنه؟ صله رحم بکنه. یکی از مصادیق مهم رعایت تقوا انجام صله رحم هست. حدیث 14 هم باز این آثار صله رحم است. حالا اگر خودم بتونم انشاءالله وقت کنم یا دوستانی که گوش میدن این کار رو بکنین در ابواب روایی خیلی خوبه، مجموع این موارد تکراریاش حذف بشه همش جمع بشه. آثار صله رحم در کتاب ایمان و کفر کافی مواردی که ذکر شده، آثار مثبت، آثار منفی قطع رحم، حالا گفتیم باب قطع رحم هم داریم در آخر، اینا رو انسان با هم جمع کنه. اذا مثلا نسیع در عجل، یعنی طولانی شدن عمر، تأخیر افتادن عجل، خب این یکی از موارد بود که در چند حدیث تکرار شد، زیاد شدن رزق، تیپ شدن نفس، پاک شدن نفس، جواد شدن، حسن خلق، امثال اینطور امور، محبوب شدن در اهل بیت، وسعت در رزق و امثال اینها، اینا اگه جمع بشه خیلی خوبه. اینجا امام صادق علیه السلام در حدیث 14 هم می فرماد صله رحم و حسن جوار، همنشین خوب باشی و اهل صله رحم باشی، یعمران دیار، اصلا سرزمین ها رو، عالم رو میکنه مدینه فاضله، جامعه رو تبدیل به جامعه محبوبی میکنه و یزیدان فل اعمار، عمر رو طولانی میکنن این دوتا عمل. حدیث 15 هم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم، با عجله ترین خیر به لحاظ ثواب و پاداش صله رحمه، سریع نتیجهش میرسه. حدیث 16 ام امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس او را خوشحال میکند که عمرش طولانی باشد و رزق زیادی داشته باشد به رحم خودش صله کنه، اهل صله رحم باشد. دایی صله رحم رو اونهایی که ارث میبری ازشون در شرایطی، یعنی بالاخره در طبقات ارثی تو قرار دارن، حالا طبقات بالا یا طبقات هم ارث یا طبقات پایین، بالاخره در شرایطی ممکن است از او ارث ببری، اون میشه صله رحمت. دختر عموی، نوه عموی، نوه دایی، نمیدونم پدر بزرگه. اما خانواده زن صله رحم شوهر نیستند، خانواده زن صله رحم خود زن هستند، خانواده شوهر صله رحم زن نیستند، خانواده شوهر صله رحم خود شوهر هستن. البته نه اینکه با اونها انسان ارتباط خوب نداشته باشه، نه، ولی از باب صله رحم نیست. رحم اونهایی هستن که ما در رحم مادر بزرگ یا رحم مادر مادر بزرگ، حالا چه مادر بزرگ پدری چه مادری، بالاخره با یک نحوی در یک رحمی با اونها اشتراک داریم. صله رحمی میشه صله رحم، میشن رحم انسان. حدیث 17 هم که حدیث آخر این جلسه باشد، امام صادق علیه السلام فرمود نمیدانیم، یعنی ما اهل بیت، یعنی من امام زاده، نمیدانم، علم ندارم به چیزی که عمر را زیاد کند مگر صله رحم. یعنی عمده مطلب در صله رحم. حالا موارد دیگه هم هست که باعث طولانی شدن عمر میشه، مثل زیارت سید الشهدا که خود حضرت صادق علیه السلام مکرر و متعدد فرمودن. اما این تعبیر ما نعلم شیئا یزید فی العمر، یعنی بسیار گویا اگر هیچ عمل دیگری نباشد فقط صله رحم باشد عمر رو طولانی میکنه، به این معنایه. حضرت فرمود علم نداریم به چیزی که زیاد بکند در عمر مگر صله رحم، تا جایی که رجلی که اجلش 3 سال بعد است صله رحم می کند، وصول رحم، نه یک بار بره یک صله رحم کنه ها، اهل صله رحم می شود، خداوند 30 سال به عمر او اضافه می کند که عمرش می شود 33 سال. و فردی می شود که اجلش 33 سال است اما قاطع رحم می شود، ارتباطاتش را قطع می کند، خداوند به واسطه این قطع رحم عمر او را از 30 سال به 3 سال کم می کند. این تأثیر عجیب و معجزه آسای صله رحم در طولانی یا کوتاه شدن عمر هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.